بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، موضوع صحبت در ارتباط با نامه آقای امام صادق علیه السلام به مفضل بود. انقدر این حدیث زیبا و جذاب و پرمطلب هست که آدم دلش نمیاد ازش عبور کنه، ولی خب چه کنیم که ما در بحث مقدمات تفسیر هستیم و داریم از روی کتاب مرآت الانوار میخونیم، خیلی نمیتونیم توقف کنیم. رسیدیم به توضیحات مرحوم فتونی نسبت به حدیث آقای امام صادق، نسبت به اون نامه. بحث ابوالخطاب و غلات رو مطرح کردیم. موضوعات مفصلی در ارتباط با غلو و انواع غلو هست که اینها باید در همون قسمت مربوط به غلو بیان بشه. در همون بخش مربوط به غلو انشاءالله مطرح خواهیم کرد که غلو انواع مختلف داره. در روایات مصادیق متعددی برای غلو بیان شده که اگه کسی قائل به اونها باشه غالی خواهد بود، مثل اینکه قائل به الوهیت اهل بیت باشه، قائل به استقلال اهل بیت باشه، تفویض رو به معنای غلطش به اهل بیت نسبت بده، اهل بیت رو صاحب مقام نبوت بدونه در عین اینکه وصی پیغمبر هستند، یا غلو رو به این معنا کردن که ترک عبادات بکنه، عادت بکنه به ترک عبادات و اینها، عبادات رو انجامش رو لازم ندونه، یا خدمت شما عرض کنم خلط بین مقام‌های اهل بیت بکنه، یا نفی موت از اهل بیت بکنه، نفی موت بکنه بگه اصلا امام حسین شهید نشدن، یا قائل به تناسخ در اهل بیت باشه، یعنی بگه یک حقیقت هست اون حلول میکنه در حقیقت بعد میشه علی ابن ابی طالب، باز میاد میشه امام حسن، میاد یک شخص بیشتر نیست. اینا همه مصادیق از غلو هست، در روایات اینها رو شمردن. نفی حالات بشری از اهل بیت بکنه کلن، اینها شعبه های از غلو هست. حالا بعضی هاش نجاست میاره، کفر میاره، شرک میاره، بعضی هاش نمیدونم خلاف ضرورت میاره، بعضیش نه اینها رو نمیاره اما غلط هست، مثل همین نفی حالات بشری از اهل بیت. کلا بگه مثلا امام هیچ گونه جهلی، هیچ گونه نقص علمی درش وجود نداره، همیشه علم تام کامل به همه اشیاست، یه چنین چیزهایی اشتباه هست، اینا در روایات غلط هست. یا نسبت دادن بی حدی کمالات بالفعل به مقام بشری، چه در علم چه در قدرت. علم اهل بیت، قدرت اهل بیت در همین مقام بشری بی حد مطلقه. یا نسبت بی نهایت دادن به اهل بیت به طور کلی، اصلا اهل بیت بگه هیچ حدی نداره، هیچ حدی نداره. خب، یا خدمت شما عرض کنم که عبادت کنه اهل بیت رو. یکی از نشانه های غلات و مطالب غلط اینه که اهل بیت رو بپرسته، بگه آقا ما اصلا خدا رو نمیتونیم بپرسیم، اهل بیت رو بپرسیم. یا نفی عبادت از اهل بیت بکنه، بگه اهل بیت عبادت نمیکنن خدا رو. همه اینا سوری هست، مثلا برای تعلیم بوده، استغفارها، نمازها، عبادتها، اینا همه سوری بوده. یا افضلیت اهل بیت یا امیرالمومنین از پیغمبر یا هم سطحی، یا مقام امیرالمومنین اهل بیت از زهرا، اینا با پیغمبر هم رتبه است. اینا هم یک درجاتی از غلو. حالا گفتم بعضیش کفر و شرک و نجاست و خلاف ضرورت و اینا میاره و بعضیش غلطه، اما غلو زیاده گویی کردنه. خدمت شما عرض کنم که یا نسبت دادن اختصاصات احکام رسول الله به اهل بیته، مثلا بر پیغمبر اکرم مجاز هست که هر تعداد زنی میخوان به صورت دائم بگیرن، بگه اهل بیت هم جایزه. این غلط، این بعضی چیزها اختصاصات آقا رسول الله هست. یا اینکه اهل بیت کتاب دارن هم رتبه با قرآن یا افضل از قرآن، مثلا بیاد صحیفه حضرت زهرا رو، صحیفه فاطمیه رو، مصحف از مصحف فاطمه، این رو بیاد مثلا هم عرض قرآن بگیره یا افضل از قرآن بگیره. اینها همه چی هست؟ اینا مصادیق غلو هست. یا اهل بیت رو بگه امام زمان وقت تشریف بیارن یک کتابی میارن مثلا از قرآن افضل یا هم رتبه است با قرآن. مثل اینکه مثلا شما فرض بفرمایید برای امیرالمومنین علیه السلام اختصاص دارد لقب امیرالمومنین، اگر شما به سایر اهل بیت لقب امیرالمومنین رو بدید در حق اونها غلو کردی، درست شد؟ یا یک مطلب دقیقی هم هست اینجا، به هم زدن ادبیات امامت و الوهیت، یعنی ادبیات فضائل اهل بیت را با ادبیات توحیدی مخلوط بکنه فرد، طوری بیاد مثلا بگه خب اهل بیت مثلا خب رب که هستن نسبت به همه، پس بگن رب العالمینه، پس بریم زیارت بگیم السلام علیک یا رب العالمین، سبحانک و حنانیت و تعالک، لبک لبک، تمام اون تعابیر و ادبیاتی که برای ادعیه و مناجات ها و مسائل توحیدی هست همه رو عوض کنه و با یک تعویل و توجیه هایی که چه بسا درست هم باشه، اما اینها رو نسبت به اهل بیت بده، ممکنه در حقیقت معنا و وجوه صحیح بشه براش مطرح کرد. حالا اینا موارد کوتاهی بود که من موارد بود که بسیار از روایات خیلی مختصر و سریع حساب یادداشت کرده بودم به عنوان غلو. اینا مصادیق غلو، اینا رو انشالله در جای خودش باید بهش بپردازیم. من البته همین مقداری هم که به سرعت در این چند دقیقه بیان کردم جایی ندیدم اینها رو جمع، همین موارد رو جمع کنه یک جا، من کتابی ندیدم. البته من اهل مطالعه متاسفانه خیلی نیستم، ولی مقداری که دیدم تا حالا ندیدم کسی تمام مصادیق غلو رو یک جا جمع بکنه، ولی خب بنده حالا اجمالا بیان کردم. خلاصه غلو هم درجات داره، غلو جلی، غلو خفی، مثل شرک جلی و شرک خفی. غلو جلی اونهایی است که کفر می آورد، شرک می آورد، مخالف ضرورت می آورد، نجاست می آورد. غلو خفی اونهایی که نه، غلو هست ولی غلط هست ولی مخالف ضرورت هم نیست. این هم در تو دو بحث غلو که جلسه گذشته گفتیم و تمام شد، ان شاءالله در کتاب در اواخرش خواهیم رسید به بحث غلو. اونجا بحث مفصلی داریم، ایشون مطالبی از مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، باید توضیح بدیم، بحث کنیم مفصل، لذا اصل مطلب رو به اونجا واگذار میکنیم. در ادامه توضیحات مرحوم فتونی نسبت به کلام آقای امام صادق علیه السلام، ایشون داره کلمات امام رو میاره و توضیح میده، میگه و قوله و ذکرت انهم یزعمون ان الصلات الخ، یعنی تا آخر، بیان لتأویلهم آیات العبادات والمحرمات بمعرفه الحجج و اهدائهم لا غیر، که اینا رو توضیح دادیم. امام میفرماید که اونها مشکلشون اینه که منحصر کردن، میگن وقتی میگه باطن صلات امامه، میگه پس فقط امامه دیگه، این صلات ظاهر رو منکر میشه. وقتی میگه باطن زنا مثلا فلانی هست، دشمن اهل بیت هست، این دیگه در یک همچین مقامی اونها آمدن، غلات آمدن گفتن پس زنا فقط اون دشمن هست دیگه، این زنای ظاهری حرام نیست، مهم اصلا منظور از زنا او هست، اون دشمن هست، ولذا این زنای ظاهری رو گفتن حرام نیست. و اینها به چه معنا؟ به این معنا، خلاصه چند بارم تکرار کردم، تکراری هم هست، عذرخواهی هم میکنم اگه تکرار میشه، خلاصش اونا اینو گفتن، گفتن آقا اگر امام رو شناختی نماز خوندی، تمام، اگر امام رو شناختی زکات دادی، خمس رو دادی، امر به معروف نهی از منکر تو که همه واجبات انجام دادی، اگر از دشمنان اهل بیت شناختی و بیزاری پیدا کردی و بغض اونها رو داشتی، تو همه محرمات رو ترک کردی با ترک این حرام. حرام این هست، این رو که ترک کردی یعنی همه حرام های دیگر رو ترک کردی، اون ظاهر اون حرام ها حرام نیست. فلفظت و صلات اندام عبارتونن ولی الله، پس نزد اونها وقتی در قرآن مطرح میشه اقیم و صلات یعنی چی؟ یعنی احبو امیر المؤمنین، تمام دیگه، اقیم و صلات معنای ظاهریش رو حفظ نکردن. دقت کنید ربط این حدیث به مبانی تفسیری این هستا، این حدیث چه ربطی به تفسیر داشت؟ ربطش این بود که وقتی خدا در قرآن میفرماد آت و زکات، ما در بحثمون گفتیم آت و زکات یعنی زکات ظاهری را بده، براءت از دشمنان هم در باطن داشته باش. وقتی خدا فرمود اقیم الصلات یعنی نماز ظاهری را بخوان، ولی خدا را هم دوست بدار، اقامه ولایت امیرالمومنین هم بکن. اونها گفتن نه، اصلا اقیم الصلات یعنی اقامه ولایت امیرالمومنین، اصلا کل این جمله یعنی اقامه ولایت و معنای دیگری ندارد. لذا امام بیان کردند بر این مطلب که نه، حق در مطلب این هست که هر دو معنا اراده شده، هم ظاهر هم باطن، و تخصیص دادن به یکیش باطله. ببینید چقدر تفاوت ایجاد میشه، گاهی یعنی هست که مطلبی دو معنا داره، شما اگر منحصر کنی به یک معنا مطلب کفر میشه، غلط میشه، توجه کردید؟ مثل اینکه مثلا من مرکبم مثلا از قلب و مغز، شما نمیتونی بگی خب قلبش ازش بگیریم حالا مغز هست 50%ش هست، نمیشه. ارتباط قلب و مغز ارتباط ذاتیه، اگر شما یکیشو بگیری کل از بین میره. بحث امامت هم همینه، شما اگه یک امام رو انکار کنی کل رو انکار کردی، نمیتونی بگی آقا من 9 امام رو که قبول دارم، 11 امام رو قبول دارم، حالا ثواب 11 تاشو به ما بدین، من 12امی رو قبول ندارم. نمیتونی بگی من تمام آیات قرآن رو قبول دارم، یه دونهشو قبول ندارم، حالا ثواب اونا رو به ما بدین دیگه، نگی کافری، نگو کلا مشرکی، نگو بی دین هستی کلا. بابا من از 6000 مثلا 666 آیه 6665 آیه رو قبول دارم، همین یه دونه رو قبول ندارم. میگه نه، ارتباط آیات قرآن با هم ارتباط چی هست؟ اتحادیه. چرا اتحادیه؟ ارتباط ذاتیه، به خاطر اینکه تمام تجلی یک حقیقته، همون حقیقتی که در این آیه است در اون آیه هم است، در این آیه است در اون آیه هم است. اگه شما یه دونه رو انکار کنی یعنی کلا انکار کردی. در موضوع ظاهر و باطن هم همینه، این فرع فرع همون اصل هست، اون اصل اصل همین فرع هست. تو نمیتونی بگی من اصلو که قبول کردم، حالا به اندازه‌ای که اصلو قبول کردم حداقل ثواب به من بدید. چرا میگی نجسه؟ چرا میگی کافره، مشرک، غالیه؟ چرا میفرمایید اینا از یهود و نصارا بدترن؟ آخه چرا اینطور میفرمایید؟ مثلا ما نصف کار رو قبول کردیم، بلکه قسمت اعظم کار رو قبول کردیم. نه، ارتباط وقتی ارتباط ذاتی میشود، دیگه در ارتباط ذاتی شما نمیتونی بعضی از اجزا رو از هم تفکیک کنی. ارتباط قطعه های زنجیر نیست با هم. شما بگید زنجیر تا حالا 100 تا قسمت داشت، حالا دو تا شو برمی‌داری میشه 98 تا، حالا میشه زنجیر 98 حلقه ای. نه، اینطور نیست. ارتباطش مثل ارتباط ترکیب H2O، H2O نمیدونم دو تا هاش داشت یک او یا دو تا او داشت، دو تا هاش، درسته؟ اینطور نیست که بگی یه دونه از این هیدروژن ها رو بردارم، حالا یه دونه هیدروژن و مثلا اکسیژن که هست، حالا مثلا یک آبی بده یه خورده کمتر رفع آتش کنه، یا مثلا آب باشه رفع آتش بکنه اما خنک نباشه، مثلا یا سیال نباشه، همون آب باشه فقط سیال نمیشه. یه دونه هاش رو اگه برداری این اصلا تبدیل به یک موجود دیگری میشود، یک جزء و دست دادی اما کل به هم خورد. پس موضوع ظاهر و باطن، ظاهر دین با باطن دین اینطور است. لذا ما گفتیم حدیث رفع القلم معنا ندارد که در حدیث رفع القلم قلم به معنایی از شیعه برداشته بشه که شیعه آزاد باشه گناه کنه. نمیشه. چرا؟ چون یعنی آزاد باشه ولایت امیرالمومنین ترک کنه، معنا نمیده. به خاطر ولایت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین رو اجازه داری انکار کنی؟ نمیشه. انکار ظواهر دین انکار ولایته، انکار فرع انکار اصله. وقتی انکار فرع انکار اصله معنا نداره، به خاطر اصل مجوز داده بشه که شما فرع رو انکار کنی که با انکار فرع اصل انکار بشه. اما در این حال رفع القلم هم درسته که بیان همون شفاعته. خلاصه رفع القلم بیان همون شفاعت هست، خلاصه امر. ربط به بحث شفاعت داره، ربط به بحث خلط تینت ها داره. این هم از این که ایشون توضیح داده. و قوله، قول امام علیه السلام که و ذالک شعبه هم، اینجا هم یک بحث مفصلی، و ذالک شعبه هم ای الفروع الحلال یحصل من شعبه و یعرف به بیانه. یک بحثی داره در همین حدیث که خوندیم چند جلسه قبل، که حتما چندین جلسه فاصله شده، شاید 4-5 جلسه فاصله شده. اونجا آقا فرمودن که این فروعات، فرمودن این فروعات یعنی مثلا نماز و اینها، اینها شعبه های ائمه حق هستن. اینجا یک بحثی هست، بحث خیلی زیباییه که من در تفسیر سوره حمد این رو اجمالا در بحث صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، بیان کردیم چند جلسه. که یعنی چی که نماز شعبه امامه؟ یعنی چی نماز فرع امام است؟ یعنی چی که فرمودن نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بر؟ اینجا بحث مفصلی است، ما واردش نمیشیم، فقط میخوام اشاره کنم مطلب اساسی هست. و نگاه انسان خیلی به دین عوض میشه اگر این رو درست تشخیص بده، عمیق‌تر تشخیص بده و بفهمه، یا غلط بفهمه. مثلا بعضی گفتن نماز شعبه امام هست و فرع امام هست، یعنی این که ما هم این معنا رو توضیح دادیم، یعنی امام بیان، تا امام نیاد، تا پیغمبر اکرم نیاد، تا انبیا حجت‌های خدا نیاد، ما نمیفهمیم چطور نماز بخوانیم. اونها باید بیان اول، پس این میشه اصل. بعد که آمدن برای ما توضیح بدن با بیانشون و با رفتارشون که ما چطور نماز بخونیم. خب پس نماز میشه فرع کی؟ فرع ما. پس نمازی که من میخوانم از کجا تعلیم گرفتم؟ از بیان امام و رفتار امام. بیان امام و رفتار امام فرع کیست؟ فرع خود امامه. پس امام اصله، اون بیانش و گفتارش و رفتارش فرعشه، اون علمی که از او به من منتقل میشه بازم فرع فرعه، در من که ایجاد میشه تبدیل میشه به علم، میشه ذات من، باز من اجرا میکنم در مقام عملم، باز میشه فرع من. یعنی خود نماز من فرع من است. خود من چی هستم؟ اینجا بحث مفصلیه، این یک نگاهه. حالا ما داریم کم کم، نمیخوام واردش بشم، توضیح بدم خود من چی هستم. سوال بعدی اینه، لول بعدی، مرحله بعدی این هست، خود من کی هستم؟ من نماز را، نماز من و عبادت من برخواسته از جهت نورانی من یا جهت ظلمانی من؟ برخواسته از جهت نورانی منه، برخواسته از عقل منه یا جهل من؟ عقل من، درسته؟ عقل من از کجا آمده؟ اصلا خود ماهیت عقل در من آمده از کجا آمده؟ آیا شعای از نور اهل بیت هست یا نیست؟ آیا الامام ینور قلوب المؤمنین هست یا نیست؟ آیا اگر اون امدادهای غیبی و افاضه‌های نورانی و تنویرها و اناره‌های اهل بیت در باطن نباشد، اون وساطت برای نزول فیوضات تشریعی امام نباشد، آیا میشه من عقلم به کار بیفته، جنبه نورانی و ایمانیم، روح الایمان در من فعال بشه تا من نماز بخوانم؟ نمیشه. پس نمازی که من میخوانم فرع من است، یعنی فرع حیثیت نورانی من است و خود حیثیت نورانی من فرع امام است. پس معنای دوم این است. یه وقت شما میگی نماز فرع امامه، خب چون امام باید بیاد تا توضیح بده تو یاد بگیری انجام بدی، این درست هم هست، در جای خودش درسته. به این معناش تمام فروعات دین شعب ائمه هستن و تمام، یعنی فروعات مثبت، کارهای خیر، و تمام شرور فروعات دشمنان هستن. به چه معنا فروع دشمنان هستن؟ اگر هیچ نبی هیچ دشمنی نمی داشت، مخالفی نمی داشت، اعدای خدا نمی بودن، کارهای بد اصلا رواج پیدا می کرد، ایجاد می شد؟ آیا اگر انسانها یا شیاطین یا جنیانی نبودند که برخواسته از حیثیت ظلمانی و جهل و شهوت خودشون با انبیا مبارزه کنن، دروغ بگن، فساد کنن و و و کارهای مختلف رو انجام بدن، آیا در عالم اصلا جایی برای تجلی و ظهور ظلمات و گناهان و معاصی میمان؟ نه. خب ولی چه اتفاقی افتاد؟ ولی اونها آمدن، مبارزه کردن، مخالفت کردن، گناهان و معاصی رو جا انداختن، به تعلیم اونها و به نشر دادن اونها و به فرهنگ سازی های اونها معاصی منتشر شد. پس اعدا اونا اصل و کل شر و من فروعهم کل و قبیهن و فاحشه، هر فاحشه تو انجام میشه در عالم فرع اونهاست. این بیان اوله، یعنی بحث تعلیم ظاهری، یعنی حضور جسمانی فیزیکی امام، حضور جسمانی فیزیک اعدای امام در عالم باعث می شود یک تعالیمی، یک حرفهایی، یک مقابله هایی یا یک موافقت هایی انجام بشود، بعد نتیجهش بشه در من بشه نماز یا بشه غیبت، بشه نماز یا بشه سرقت مثلا. این یک معنا است. یک معنا نه، میریم به باطن مراتب وجودی خود انسان، یعنی نمازی که در خارج محقق می شود چیست؟ نمازی که در خارج محقق میشه که فرع امام نیست، که فرع منه. فرع من فرع حیثیت نورانی من هست. حیثیت نورانی من فرع کی هست؟ نور امام هست. لذا به این معنای دوم که مرحوم فتونی اصلا اشاره‌ای فکر می‌کنم به این جهت نکرده باشن، به این معنا هم نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، ما اصل کل خیر هستیم و از فروع ماست همه نیکی ها. همچنین دشمنان اهل بیت، اونایی که حیثیت ملکوتی یعنی غیبی دارن، همون جایی که خدا فرموده، اهل بیت فرمودن خدا جهل رو آفرید و برای جهل 75 جنود و لشکریان و سپاهیان قرار داد، اون جهله. خب جهلی که در دنیا هست در من، که از این حیثیت جهل من معاصی بلند می شود، این حیثیت هست که باعث می شود من معصیت کنم. معصیت من فرع چیه؟ فرع جهل منه. جهل من فرع کیست؟ فرع جهل اوله، جهل کلی. جهل کلی کیست؟ فلانی و فلانی. پس دشمنان ما اصل کل شر هستند و هر شری از فروع اونهاست. این توضیح خیلی اجمالی است برای این مطلب که شما اگر به این نگاه کنید، کل عالم هستی، از جمادات و نباتات و حیوانات و همه عوالم، همه موجودات، همه تقسیم میشوند به سلسله نورانی و ظلمانی. کل سلسله نورانی شعای نور امام هست که روایات زیادی هم داره. کل سلسله ظلمانی شعای جهل اول و جهل کلی و ظلمت اول و ظلمت کلی است، کلش. لذا شما به یک نگاه که در عالم نگاه کنید، نمیبینید مگر امیرالمومنین و فلانی را. کل همونجوری که در قرآن نگفتیم، قرآن به یک معنی به دو حیث تقسیم میشه، حیثیت ظلمانی نورانی، مفصل اینا رو توضیح دادیم. همینطور در اعمال و رفتار و اشیاء عالم هم همینطور است. لذا این که گفته آقا دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، نه، ظلمتی هم در میان بینی، چون هر شیء مکلفه، هر شیء حیثیت نورانی داره، ظلمانی داره. دل هر ذره رو که بشکافی می‌بینیم مرکب از دو قسمته، یک حیثیت نورانی، یک حیثیت ظلمانی. عقل جهل، نور ظلمت، حق باطل، علیین سجین، همه اینطور هستن. حالا اون چیزی که بالفعل می‌کنن، خب بله، یک عده‌ای از اشیاء عالم مثل آسمان‌ها، مثلا بعضی زمین‌ها، زمین کوفه فرموده نورانی، زمین کربلا نورانی، زمین قم نورانی، زمین‌هایی که ایمان آوردن، معادن مثلا اینا فرموده ایمان آوردن، زمینای اهل ولایت، یا میوه هایی که اهل ولایتن، چنین چنان گیاه‌ها، زمین‌ها، آب‌ها، فلان، اینا همه درش می‌بینی فرع نور امیرالمومنین می‌بینی. لذا کل بهشت هم میگیم فرع نور اهل بیته، یعنی هر آنچه آنجا هست تجلی از انوار امیرالمومنین و کمالات امیرالمومنین. نه فقط این که بگیم امیرالمومنین بهشت را ساخته، این یک فضایی است که حالا باید بحث بشه اینطور هست یا نیست. فقط بحث ساختن نیست، اصلا ساخته از کجا آورده این شی رو که ساخته، از کجا آمده این شی، خود ماده وجودیش از کجاش کجا هست. این هم یک حیثیت که ایشون میگه ذالک شعبهم، که امام فرمود اون فروع حلال شعب امام هستن، ایشون میگه بله یحصل من شعبهم و یعرف به بیانهم لعلو کان من شعبهم، چون به بیان اهل بیت شما میفهمی چطور نماز بخوانی، پس نماز خواندن شعبه امام هست. و ربما قرأ من شیعتهم، ممکنه میگه این من شعبهم نباشه، من شیعتهم باشه. حالا یک بحث مفصلی داریم، ما اینجا یادم میاد در بسار و درجات اینو گفتیم، در قشنگ کاملا یادم، یعنی تصویر اون مکانی که نشسته بودیم و اینا همه یادم هست، که این قسمتی که میخوام بگم داشتیم همین حدیث رو در بسار و درجات میخوندیم، اونجا گفتیم که در حقیقت نظام عالم این است: امام، شیعه، اعمال. کلن اصلا مقام اعمال پایین تر از شیعه هست. لذا این حدیث شریف، ولی اشاره به اون جنبه شیعه نکردن امام صادق در این حدیث، اون حد وسط رو در خفایای کلامشون گذاشتن، ما باید از روایات دیگه بفهمیم. امام اصل است، اولین فرع امام نماز نیست، اولین فرع امام شیعه امام هست، فرع بعدی نماز هست، فرع بعدی، که اینا توضیحات مفصلی داره. لذا ایشون میگه که حالا شاید هم در نسخه من شعبهم نباشه، من شیعتهم باشه، به قرینه بعدش فتعمل، میگه شما تعمل کن در قول امام که فرمود فعدوهم هم الحرام المحرم. این که گفتم در کنایات کلام امام در این حدیث هست اینه: دشمنان اهل بیت ایشان همان حرام محرم هستند. خب ما گفتیم پس بنابراین شیعیان ائمه میشن چی؟ هم الحلال المحلل. پس اونی که فرع امامه، که گفت فرمود حلال ها فرع ماست، خود شیعیان حلال هستن یا نیستن؟ وقتی میفرماد دشمنان ما همان حرام هستن، یعنی شیعیان ما چی هن؟ همان حلال هن. از اون طرف هم فرمود حلال ها فروات ما هستن، پس شیعیان ما فروع ما هستن، پس نماز فرع فرع هست. البته اشاره بکنم که اینا نکات دقیقی داره، توضیحاتی داره، یه وقتی کسی میشنوه فکر نکنه، بارها اینو گفتم، نه برای اینکه از خودم دفاع کنم، خدا شاهده، نه برای اینکه از حدیث دفاع کنم، فکر نکنید که هنوز اشکال اگه به ذهنتون میاد اشکال جواب نداره، اشکال بعد تو ذهن بنده هم هست که آقا پس نماز امام چی میشه، نماز شیعه چی میشه، اینا همه جواباش هست، بنده نمیخوام وارد بشم تفصیل بدم، چون طول میکشه خیلی. اینطور اگه بخوایم هر کتابی رو اینطور خط به خط بخوایم مفصل توضیح بدیم خیلی طول میکشه. قرازی که اونا هم بهش فکر شده و جواباش هم در روایت هست. فهم الفواحش، پس دشمنان اهل بیت فواحش هستن، یعنی ایشان هستن خمر و میسر و غیر ذلک از فواحش، چه ظاهریش چه باطنیش، و خمر و میسر و غیرش اون چه که ظاهر شده هاکذا قیل، اینطوری گفته شده. و ایشون میگه که احتمال داده میشه به احتمال ظاهری که مراد این باشه که اونها فواحش هستن و خمر و میسر و غیرش هستن. تمام. قوله و انا اعلم جمله حالی است، که ایشون داره دیگه این قسمت ها در حقیقت داره صرفی نحوی ترکیب میکنه که کجا رو جمله حالیه بخون، کجا جمله استینافیه بخون و اینها. بعد ایشون میگه که ثم انی لو قلت انه فلانون، یعنی خصوص یکی از خلفای جور مثل اول و ثانی، اگر بگی آ کل فواحش در قرآن، کل معاصی، کل ظلمات اولی هست، میگه درست. اگر از اون طرف بگی کل فواحش و ظلمات معاصی و بدیایی در قرآن ذکر شده، اخلاق بد انسان‌ها، همه با هم دومیه، مراد در باطن دوم، درسته. همونطوری که ما در طرف خیراتش گفتیم کل قرآن در متن اهل بیت معنا کنی تک تک میشه، در مجموعشون معنا کنی میشه، در حق شیعیان معنا کنی میشود، در مقامات توحیدی و اسماء الله معنا کنی میشود، در سلسله عالم بیاری، در اشیاء بیاری، در جمادات، حیوانات، اونم میشه. همینطور در طرف ظلمات هم همینه، میتونی کل قرآن اولی، دومی، سومی، معاویه، یزید، فلان فلان اینطور معنا کنی، میتونی در کل دشمنان اهل بیت پیاده کنی، میتونی در شیعیان دشمنان اهل بیت پیاده کنی، میتونی بیاری در خیاری که تلخه، خربوزه‌ای که بدمزه است، در زمینی که سخته، شورزاره، آبی که لجنه، بیاری معنا کنی، میشه چنین کاری رو هم کرد. بعد از اینها یه چند جمله ای رو مرحوم فتونی به صورت صرفی نحوی معنا میکنه و اینکه امام دین هست، امام ایمان هست، اینا رو بعدا در تفسیرها بهش خواهیم رسید. بعدشون میگه قولهو، پس اینکه امام فرمود که لا یغنی، کفایت نمیکند تمسک در اصل با ترک فروع، منظورش این است که نفع نمیدهد. منظور امام این است نفع نمیدهد معرفت نبی و امام بدون تعبد به عبادات یا ترک مناهی. چرا؟ چون اینا متلازمن با هم دیگه و امام این تلازم رو بیان کردن، فرمود من عرفه عطا. خیلی جمله زیبایی، یعنی کل این حدیث یک جمله، در یک جمله امام خلاصه کردن، یک جمله این همه حدیث مفصل، من عرفه عطا، تمام. هر کس معرفت پیدا کرد به خدا و امام اطاعتش میکنه، تمام شد. پس هم اصل ثابت شد هم فهم. بعد امام فرمودن و من اطاع حرم الحرام، هر کس اطاعت بکنه حرام ها رو حرام میشموره. و اینکه امام فرمودن که ولا یکون الاصل والفروع و باطن الحرام حرام و ظاهر و حلال، دیگه باز معنا میکنن که این شدنی نیست و توضیح میدن و مطلب تمام میشه. ایشون میگه مجمل شرح اون چیزی که ما قصد کرده بودیم از این خبر رو مقصود ازش ظاهر است و کافی در اثبات مطلب است. فصل چهارم اینجا به اتمام میرسد، وارد فصل پنجم میشیم، فصل بسیار مهم و مفصل و اختلافی و بسیار بسیار عجیبه. انشالله سعی میکنیم خداوند کمک بکنه که هم به سرعت عبور کنیم هم اصل مطلب رو با بیان اطرافش انشالله موفق بشیم بیان کنیم. فصل پنجم در بیان آنچه که دلالت میکند بر این که علم تأویل قرآن بلکه کل علم قرآن نزد اهل بیت هست و اخبار وارده در این جهت که وارد شده در منع از تفسیر قرآن به رأی و بدون این که از اهل بیت بشنوی قرآن رو تفسیر کنی و جمع بین این روایات و بین روایات دیگری که معارضش هست، مثلا توی بعضی روایات داره که اگه حدیثی از ما به شما رسید عرضه بکنید به قرآن، این خیلی، حالا اینو بهش خواهیم رسید، خیلی به صورت پررنگ در کتاب ها آمده که آقا دلیل بر این که قرآن ظاهرش حجته و ما باید از قرآن چیزهایی بفهمیم. باید چی هست؟ این که خود ائمه فرمودن اگه حدیثی از ما به شما رسید با قرآن مخالف بود قبولش نکنید. خب ما باید قرآن رو بفهمیم که بعد حدیث رو عرضه بکنیم. این به حسب ظاهر این دسته از روایات به این معنا می شود که ظاهر قرآن حجته و شما بدون حدیث می توانی ظاهر قرآن رو بفهمی. حالا روایاتی بهت میرسه، عرضه میکنی به قرآن، میبینی جور نیست، روایت میذاری کنار، عرضه میکنی به قرآن، میبینی جور است، پس قبولش میکنی. این روایات تعارض داره در به حسب ظاهرها با اون روایاتی که فرمودن که بله قرآن رو بدون این که از ما بپرسید تفسیر نکنی، بدون این که از احادیث ما شما بیاید ببینید، از ما سوال کنید، قرآن رو سراغ فهمش نرید والا گمراه میشید. و توجیه و ما هو الحق و فی ذلک، توجیه اون چی که حقه. خلاصه یک بحث مفصلی بین اخباریون و اصولیون، خلاصش نوع محدثین، البته نه همشون، هم در محدثین افرادی هستن که از اون طرف گفتن، هم در اصولیون کسانی هستن از این طرف گفتن. اجمال مطلبم، خلاصه مطلب رو بخوام در چند دقیقه کوتاه بیان بکنم، این هست که تقریبا هم میشه صلح برقرار کرد بین کل اصولیون و اخباریون و کل این علما، در حقیقت یک مطلب میخوان. خلاصه اجمالا قرآن مطلقاً بدون روایت بخواد حجت باشه، نه اینطور نیست. بالاخره حال یا احادیث یا ادعیه است یا زیارات یا اجماعات یا شهرت هاست یا ضرورت هاست یا تعالیم ارتکازی که ائمه در بین شیعه جا انداختن، مجموعاً یک شیعه هیچ وقت نمیتواند از قرآن جسمیت بفهمه. نمیشه، خدا جسم است، جسمانیت خدا رو هیچ وقت یک شیعه نمیتواند بفهمد. چرا؟ چون از ضروریات مذهب تشیعی که خدا جسم نیست، خدا رنگ ندارد، خدا دست اعضا جواره ندارد، خدا ترکیب ندارد، خدا تغییر حالت ندارد، چون اینها از ضروریات اعتقادی و توحیدی شیعه است که توسط ائمه بیان شده، همیشه این قرینه در ذهن یک مفسر هست. هیچ وقت سراغ هر آیه‌ای بره ازش نمیفهمه که پس خدا تغییر میکنه، پس خدا حرکت میکنه، پس خداوند رنگ داره، پس خدا دیده میشود، پس خدا جسم است، پس خداوند تبارک و تعالی محدود است. هیچ وقت چنین چیزها رو نمیفهمه. بنابراین اجمال مطلب این استش که در حقیقت هم اصولیون هم اخباریون خلاصه میگن آقا قرآن رو باید از کانال اهل بیت گرفت، اهل بیت معلم قرآن هست. ولی حالا امروزه که قرآن به دست ما رسیده، بله بعضی آیات هست محکمات واضح هست، بعضی آیات خب واضحه دیگه. امروز ما وقتی آیه رو میخونیم قل اعوذ برب الناس، خب معلومه، خب چون به خاطری که اینقدر ادعیه آمده، اینقدر اهل بیت از این جملات قرآن استفاده کردن، توضیح دادن، معانی قرآن برای ما واضح شده. اما یه سوال دیگه اینجا باقی میمونه. اگر این قرآن رو به دست یک مسیحی، اینجا چه اتفاقی میفته؟ مسیحی که روایات نخونده که، مسیحی از قرآن آیا چیزی میفهمه یا نمیفهمه؟ سوال اینه که جواب اینه که بله میفهمه. چرا؟ چون قرآن محکماتی داره. البته ممکنه مسیحی اشتباه بفهمه، بحث دیگری است، ولی قرآن محکماتی داره. یعنی اجمالاً این که بگیم از قرآن هیچ چیزی نمیشه فهمید، از قرآن هیچ نمیشه بفهمیم، نه، قرآن لفظه، از جنس الفاظه، به زبان عرب هم نازل شده. این که بخوایم مثل بعضی از اخباریون بگیم از قرآن هیچ نمیشه فهمید، نه. اما این که بگیم آقا یک مسیحی از قرآن چیزی فهمید، یک معنایی فهمید، آمد عرضه کرد به علمای مثلا اسلام، علمای شیعه یا ائمه یا پیغمبر، گفت من اینطور فهمیدم، خب اگه حضرت فهمید اشتباه فهمیدی چی؟ نمیشه؟ چرا میشه؟ این هم پس حتی مسیحی و یهودی هم حجیت فهمشون به نحوی گره خورده با تایید امام. یعنی بالاخره ائمه و حجت های خدا و پیغمبر اکرم یا باید با بیانشون و تعالیمشون قرآن رو تفسیر کنن یا با تاییدشون و سکوتشون. یعنی همین که ائمه فرمودند، همین که ائمه ما فرمودند که آقا قرآن رو بخونید، قرآن رو بفهمید، نمیدونم محکمات قرآن، یا کسی عرضه کرده گفته من اینطور فهمیدم، فهمیدن درست فهمیدی یا اشتباه فهمیدی، به این نحو هم که شده بالاخره اهل بیت علیهم السلام مفسر و مبین قرآن هستن. پس به یک معنا کل قرآن متشابه هست، کل قرآن، یعنی به این معنا که حتی از واضح ترین کلمات قرآن، واضح ترین جملات قرآن اگر معنای فهمیدی و امام رد کردن، فهمیدن این معنا درست نیست، درست نفهمیدی، خب اونجا ظاهر قرآن حجت نیست. اگر از پیچیده ترین آیات قرآن، پیچیده‌ترین موضوعات قرآن مطلبی فهمیدی، امام تایید کرده، گفتن درست فهمیدی، اونجا ظاهرش حجت هست، به نحوی گره خورده بالاخره با تعالیم ائمه. اما نکته‌ای که باز خیلی مورد غفلت قرار می‌گیره در این موضوع، باز این هست که خدمت شما عارضم که ظهورات قرآن برای افراد مختلفه. یعنی فردی که مثلا 50 سال درس خونده، فردی که در یک سطحی از معرفت هست، با یک فرد دیگر متفاوت هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم آیات قرآن رو تقسیم بکنیم، فرض بفرمایید به مثلا بگیم 30 تا آیه داریم محکمه و این 30 تا آیه برای همه محکمه، نه، شاید برای یک نفر یک آیه بیشتر قرآن محکم نداشته باشه، همش بشه مجمل و پیچیده، مثلا مریض طرف، شکاکه، پرشوبه است، توجه کردین؟ برای یک کسی هم ممکنه 1000 آیه محکم باشه. مهم این است که در شکل گیری ظهورات قرآنی خود پیغمبر اکرم نقش داشتن، همون حین تلاوت آیه، قرائت آیه، شأن نزول آیه، قرائن حالیه‌ای که اطراف نزول آیه و شأن نزول بود، برداشتهایی که پیغمبر می‌کردن، نتایجی که پیغمبر از خوندن اون آیه می‌گرفتن، خود اینها همه دلیل بر این است که قرآن اینطور به تنهایی نبوده از اول که بگم ظهورات قرآن حجت مستقلا، نه، قرآن استقلال نداشته، قرآن همیشه به معلم قرآن گره خورده بوده. لذا امروزه هم که اختلاف هست در آیه، خصوصا در آیاتی که اختلافه، یعنی آیه که دو برداشت ازش میشه، آقا بالاخره اولی الامر داله بر اسمت اولی الامر هست، آیه اولی الامر یا نیست، اختلاف دیگه بین شیعه و سنی، خب چی هست، کدوم دارن درست میگن؟ همینطور بزنیم تو سر کله؟ نه، خدا معلم قرار قیم داره قرآن، او اگر گفت ظهور قرآن این هست و این قسمت حجتو میشه حجت، اون طرفش هر چی بگه آقا عرب اینو میفهمه، عرب بیخود میفهمه، این نیست، معنا چیز دیگری است. مثل اینکه مثلا مثال میزنم، خدا فرموده فئن لامستم النساء، اگه زنها رو لمس کردی، خب لمس اینجا به معنی جماعه، به معنی نکاهه، ولی قرآن گفته لمس، کدوم لغتنامه، کدوم عرف، کدوم عرب از لامستم جماع میفهمه؟ درست شد؟ اینجا ائمه پیغمبر اکرم حجت‌های خدا بیان میکنن که اینجا خدا خواسته با کنایه صحبت کنه، مرادش از لمس، لمس خاصه، یک مصداق از لمسه، نه هر لمسی. اونجا داره که مثلا شما باید بیاین غسل کنی، اگه لمس کردین بیاین غسل کنی، خب نمیشه که زن با شوهرش دست بده، بگه سلام علیکم، مصافحه کنه، بره غسل کنه، دستش بخوره به پوست بدن و به صورت او بخوره، بره غسل کنه، این که نیست که مراد لمس خاصه. پس ولی با عرف و با لغت سازگار نیست. پس اگر از ظاهرترین آیات قرآن هم ائمه نهی کردن، گفتن نه معناش این نیست، اینطوره، حرف امام حجته. خلاصه با نگاه شیعی گره میخورد بسیار بسیار محکم آیات قرآن با روایات، آیات قرآن با تعالیم اهل بیت. حالا هر کس بیشتر این انس ها و ارتباطات رو به دست بیاره، بیشتر قرآن براش مکشوف میشه، بیشتر قرآن براش باز میشه، ظهورات قرآن بیشتر میشود، برداشتش از قرآن وسیع‌تر میشه. هر کس کمتر با تعالیم اهل بیت مرتبط باشه، محکمات قرآن براش کمتر خواهد بود، متشابهات بیشتر خواهد بود، خطای در برداشت و انحراف و برداشت‌های غلط درش بیشتر خواهد شد و بیشتر گمراه خواهد شد. این خلاصه این بحث است. اما روایاتش و آیاتش و مسائلش که مرحوم فتونی نسبتاً مفصل بهش پرداختن، بزرگان دیگه هم شیخ راملی بهش پرداخته، مفصل به این موضوع پرداخته، خدمت شما عرض کنم محدث بهرانی شیخ یوسف مفصل نسبتاً پرداخته و اصولیون هم که مفصل در حجیت ظواهر قرآن است، مرحوم آیت الله خویی و غیره و غیره و آقا باقر وحید بهبهانی و مرحوم آقای صدر و غیره و غیره، همه مفصل به بحث حجیت ظواهر قرآن پرداختن. ما خیلی ورود پیدا نمی کنیم، چون بالاخره قرآن بدون امام فرض بکنیم حجت هم باشد، بعضی از آیاتش ظواهرش حجت باشد، ما واجب که نیست که، واجب که نیست که اخذ بکنیم، ما روش خودمونو گرفتیم برای اینکه از اهل بیت اخذ بکنیم. یعنی ما تا جایی که بتوانیم آیه ای را بدون روایت برداشت نمی کنیم، آیه ای را بدون توسط و تمسک به روایات و توجه به روایات برای خودمون معنا نمی کنیم و محکم نمی کنیم. بله احتمالات هست، همیشه در آیات قرآن احتمالات گوناگونی مطرح هست، لذا روش ما چون مشخص هست بر اساس احادیث هست، روی این فصل خیلی توقف نمی کنیم، در حدی همین متن رو بخونیم و توضیح اجمالی بدیم، سرفصل های مطلب مشخص بشه، همین مقدار کفایت. اجمالی از بعضی از روایات در این زمینه خونده بشه شاید 4-5 جلسه طول بکشه، ولی هم در حد اجمال این بحث رو می خوام بگیم و عبور کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.